أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أحسن عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفسر الآيات لقوم يعقلون. سوره مبارکه روم از اون جهت که در مکه نازل شد عناصر محوریش همون اصول اعتقادی و خطوط کلی اخلاق و فقه است. روایتی که در کنز الدقایق از روضه کافی کلینی رضوان الله علیه نقل شد قبلا اون روایت با معارضی که دارد خونده شد. در اون روایت اول خود حضرت می فرماید که این تأویل است. تأویل این سوره این است که بعد از هجرت آمده. اونگاه قرائتی که در آیه هست معلوم را که فرمود سیغلبون مجهول قرائت فرمود، یعنی رومی ها که مغلوب شدن به وسیله فارس که غالب شدن خود اون فارس مغلوب می شود، در حال که قرائت معروف سیغلبون است ولی در اون روایت سیغلبون معنا کرد و تطبیق فرمود در اون روایت به این که این فارس ایرانی ها که شکست می خورند نه از رومی ها شکست میخورن که مطابق با ظاهر آیه است، بلکه از مسلمان ها شکست میخورن در جریان جنگ خلیفه دوم با اینها. خب این پیداست که از سنخ تعویل است. آیه که ناظر به این نیست که ایرانی ها که فاتح شدن بر روم بعد چندین سال به وسیله خلیفه ثانی مسلمان ها شکست می خورد. مطلب دیگر این است که در خود این سوره هیچ سخنی از هجرت و صلح حدیبیه و امثال ذلک نیامده، در حالی که اگر این بعد از هجرت و بعد از صلح بود حتما جریان صلح حدیبیه در این سوره ذکر می شود، چون که در بخش‌های از قرآن کریم راجب صلح حدیبیه ذکر شده و صلح حدیبیه از برکاتی بود که نصیب مسلمان‌ها شد. وقتی به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردند که مگر این صلح فصل بود، فرمود فتح بزرگی بود. حضرت در ذی قعده سال 6 هجری با گروه عازم بیت الله بودن که در حدیبیه اون حادثه پیش آمد و مشرکین جلوی حضرت گرفتن و صلح کردن و حضرت برگشت. وقتی برگشت اون صنادید قریش که هرگز حاضر نبودن مسلمان ها را به حساب بیاورن الان ناچار شدن به عنوان یه دولت مستقل رسمی اونها را بپذیرن و با اونها معاهده داشته باشن. اینایی که مجبور شدن از شهر خودشون مهاجرت کنن، اموال منقول را نمیتونستن بیارن، غیر منقول را هم کسی از اینا نمیخرید، اینا با دست خالی از مکه مهاجرت کردن، آمدن تو ایوان مسجد مدینه شدن اصحاب صفه، همین گروه به جای رسیدن که دولت مستقل به حساب می آمدن و مکه با اینها معاهده شده، صلح‌نامه امضا کردن و وانندن. حضرت فرمود چه فتحی بالاتر از این. وقتی ذی قعده تمام شد و ذی حجه تمام شد و اول محرم فرا رسید، حضرت در یک روز 6 نامه برای سران کشورهای شرق و غرب نوشت. در یک روز 6 نماینده با 6 نامه به 6 جهت اعزام شدند. یکی به شرق حجاز بود یعنی امپراتوری ایران، یکی به غرب حجاز بود یعنی امپراتوری روم، یکی هم به بخشای جنوبی و مانندو. به حضرت عرض کردن که سلاطین کشورها نامه اگر مهر نداشته باشه او را به رسمیت نمیشناسن. در همون پایان سال 6 و آغاز سال 7 هجری حضرت مهر درست کرده. حالا اون مهر یا لا اله الا الله بعد شهادت به رسول بود یا نه خصوص همین ستی کلمه بود که نام مبارک حضرت بود، کلمه پر افتخار رسالت بود، کلمه پر افتخار الله بود. الله بالا، رسول پایین، نام مبارک حضرت پایین تر، از پایین به بالا شروع می شد. یعنی نام مبارک حضرت برده می شد که فلانی رسول الله است. این مهر با این وضع تنظیم شد. پای نامه ها که کاتبان نام نویس می نوشتن و حضرت بعد از اون فتح این کار رو بکرده. همه اینا تو مدینه بود. پیروزی مسلمون ها بر ایرانی ها در زمان خلیفه دوم بود. این چه کار دارد به ظاهر آیه؟ نه، از مصادیق آیه میتونه باشه، تأویل آیه میتونه باشه. برای تشخیص اینکه کدوم سوره مکی است یا کدوم سوره مدنی است، مثل سایر مسائل دو تا راه دارد، یکی راه علمی یکی راه علمی، یعنی یا قطع یا ظن معتبر. آیات و سوره که در راه جریان جنگ بدر، احد، خندق و مانند و مطرح است، خب اینا معلوم است که اینا مدنی هست. آیاتی که هیچ کدام از این مسائل در اونها نیست، مسئله جهاد نیست، مسئله قتال نیست، مسئله فتح خیبر و احد و امثال ذالک نیست، مسئله حج نیست، مسئله صوم نیست، مسئله زکات نیست، مسئله زهار و امثال ذالک که فروع فقهی مدینه است نیست. و این آدم اطمینان پیدا میکند که همچه سوری در مکه نازل شده و مفسران هم گزارششون در همین زمین است. نه، ترتیب سور یه مطلب است، اما سوره صد روزه لش جمع‌بندی شده است. گاهی ممکن است یه آیه در مدینه نازل شده باشه به دستور حضرت در سوره مکی قرار بگیرد، اون هم مشخص است، اما خود آیه توقیفیه. این دوتا چرا؟ آیات و سور به دستور حضرت بود. اما خب ترتیب قرآن تدوینی معلوم است که بر اساس تنزیل نیست. نه دیگه، این در زمان خود پیامبر فرمود اون آیه را، مثلا وقت و یومن ترجع امنی فیه الالله را فرمود در رأس آیه سوره مبارکه بقره بگذاری. آیات تنظیم شده است، سور تنظیم شده است، اما جز جز که قرآن چند تا جز داره، چند تا حزب داره، اینها قرار دادی. شما ببینید مسلمان های شرقی، مسلمان های میانی، مسلمان های غربی، اینا قرآن هایی که قبلا چاپ شده بود یا قبل از چاپ خطی بود، اونا در تقسیم بندی سور، تقسیم بندی جز، تقسیم بندی حزب یه اختلاف نظری دارن. اینا مهم نیست که ما حالا قرآن را به 30 جز تقسیم بکنیم، 60 حزب تقسیم بکنیم مانندون، اما اون اساس کار که سوره است و آیه است همین است و راقه. بنابراین همونطور که در مسائل دیگه ما دو تا راه داریم، یه راه علمی، راه علمی در تشخیص صور و آیات مکی و مدنی هم به شرح ایزن، یا یقین داریم که این سوره در مکه نازل شده، مثل که جریان بدر و احد و خندق و اینا را داره، یا یقین نداریم، شواهد تأیید میکند میشه زن معتبر. سایر مواردم همینطوره دیگه. خب مسئله مهم آن است که چندین آیه درباره توحید نقل شد. گاهی آسمان و اهل آسمان، زمین و اهل زمین، مجموعه این نظام و اهل نظام را یک جا ذکر میکنند، این میشه متن. گاه آسمان را جدا، اهل آسمان را جدا، زمین را جدا، اهل زمین را جدا، این میشه شرع. گاه فقط کل این نظام با تدبیر الهی اداره میشه. گاهی میفرماد که آسمان ها به تدبیر الهی، اهل آسمان به تدبیر الهی، زمین به تدبیر الهی، اهل زمین به تدبیر الهی. این مدیریت حکیمانه و مدبرانه را بازگو میکنند. بعد میفرماد به این که اگر این نظام به همین طور باشد که هر کی بیاید، هر عقیده داشته باشد، هر کاری انجام بدهد، به حساب و کتابی نباشد، این میشه باطل. یا هیچ خبری نیست بعد از مرگ ناظرالله، این باطل است که آیاتش قبلا خونده شد. برای اینکه اگر هر دو معدوم بشن و هیچ فرقی بین صالح و طالح نباشد، این میشه پوچ. یا فرق هست، اگر فرق هست یا در این عالم است یا در عالم دیگر، مستحضرید که سه بیشتر نداره، یا فرقی نیست یا هست. اگر فرق هست یا در این عالم هست یا در عالم دیگر، همیشه مستحضرید که اگر ما یک امر دائر بین سه قسم داشتیم و به صورت منفصل حقیقی بود، الا ولابد به دو منفصل برمیگرده، چون منفصل حقیقیه فقط از نقیزه این تشکیل میشود. اینکه جمعش محال، رفعش محال، برای اینکه مقدم و تالی چون نقیزه همان، اجتماعشون مستحیل، ارتفاعشون مستحیل. ما دیگه منفصله غیر حقیقیه نداریم که این حکم داشته باشه. خب اگر منفصله حقیقیه، رفعشون محال، جمعشون محال، مرموش نقیزه همان و شی هم که بیش از یک نقیز نداره، لذا منفصله حقیقیه با سه ضلعی بودن محاله. ما هم منفصله حقیقیه داشته باشیم هم سه ضلع. هر جا منفصله حقیقیه بود و جمعش محال، رفعش محال، الا و لابد باید به دو منفصله برگرده در طول هم. مثل که شی یا ضروری الوجود است یا نه. اگر ضروری الوجود نبود، یا ضروری الادم هست یا نه. این دوتا نه، چیزی که ضروری الوجود نیست، ضروری الادم نیست، میشه ممکن. اونی که ضروری الوجود است میشه واجب، اونی که ضروری الادم است میشه ممتنع. رضا انسان میتواند بگه شی یا واجب است یا ممتنع است یا ممکن. اینجا هم همین طور است. این نظام بالاخره یا هدف دارد یا ندارد. نداشته باشد میشه پوچ، این با حکمت ناظم سازگار نیست. پس هدف نداشته باشه محال است، پس حساب و کتابی در کار. اگر حساب و کتاب در کار است، یا تو این عالم است یا عالم دیگر. تو این عالم ممکن نیست، برای اینکه این عالم اگر دوباره بیان باید به صورت تناسخ بیان، همین وضع رو داره دیگه. من هم ظالم و من هم عادل. گذشته از اینکه اونی که این نظام را آفرید، تبود این نظام محدود است، یه روزی بساط این نظام برچیده میشه. خب اگه بساط این نظام برچیده بشه، ما دنیای نداشتیم، آسمان و زمین دنیای نداشتیم، اینا برگردن بیان کجا؟ پس رجوع الی دنیا محال است، عقلن و نقلن. عقلن محال است، برای اینکه اگر بیان اینجا بس همین است دیگر، من هم ظالمان و من هم عادل. اختیار رو که از انسان نمیگرن که. اگر چنون چه عقلن محال است، نقلن هم محالیتش تثبیت شده است، برای که خدا می‌فرماید ما بساط این عالم رو برمی‌چینیم، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی تبدل السماوات غیر السماوات، اگر شمس کو برد میشه. خب اگر کل این نظام برچیده شد، انسان بعد از مرگ کجا بیاد؟ پس عقلا و نقلا رجوع انسان به دنیا میشه مستحیل. لم یبق الا یعالم العالم عاده، یعنی این صحنه، این افراد هر کاری که میکنن محفوظه، حساب و کتابی هست. این چنین نیست، حساب و کتاب نباشد صالح و طالح یکی باشه، حساب و کتاب هم تو دنیا نیست این دو، پس یه عالم دیگه است به نام آخرت. لذا بعد از بیان این براهین توحیدی، نظم عالم به نحو متن یک، نظم سماوات و اهلش، نظم عرض و اهلش، بروان شرق دو، می فهمد پس هدف دارد. اون هدف این که دوباره شما رو زنده می کند. اگر بگید چگونه مرده را زنده می کند، می فهمد خب همونطوری که خدای سبحان شما رو چیزی نبودید آفرید، اعاده که آسان‌تر از اولیه. لذا بعد در آیه 25 این سوره مبارکه روم فرمود و من آیاتهی ان تقوم السماء والارض بامره. در سوره مبارکه فصلت آیه 11 فرمود به این که ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. این تمثیل نیست اونطوری که مرحوم است عبدالحسین شرف الدین رضوان الله علیه فرمود، این واقعا حرف زدن هست. اینا درک دارن، هر موجودی درک دارد، اینطور نیست که یک تمثیل محض باشد. خدا به اینها درک داده، اینا اهل تسبیح هن، اینا اهل تحمید هن، اینا اهل شهادت هن، اینا اهل شکایت هن. این زمین ها کاملا میفهمه چه گروهی روی اونها معصیت کردن یا اطاعت کردن. مسجد کاملا میفهمه کدوم همسایه آمده کدوم همسایه نیامده، لذا از یه عده شکایت میکنه، از یه عده شفاعت میکنه. اینا تمثیل نیست، اینا تحقیق است. اگر تحقیق است بس درک میکنن، دلیلی ما نداریم که بگه اینها تمثیل. فرمود خدا با آسمان و زمین فرمود بیایید دخلن چشم. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او کرها غالتا اتینا تائعین، نه تائعین. تثنیه محور بحث بود ولی جمع جواب میدن، عرض میکنن که نه تنها ما دو، یعنی آسمان و زمین که شما فرمود ائتیاد تثنیه است، بلکه ما با همه موجودات دیگر گردن نهاده ایم. اتینا تائعین، نه تائعین. خب پس اینها حرف آسمان زمین است، آسمان زمین مطیع فرمان خدای سبحانه. میمونه اهل آسمان و اهل زمین. در جریان اهل آسمان و اهل زمین آیه 26 این است و له من فی السماوات و الارض کلون له قانتون. قانت یعنی خاضع، یعنی خاشع. اون چه که در آسمان ها هستن، اون چه در زمین هستن، مخلوق خدایان و خاضعانه و قانتانه و خاشعانه مطیع فرمان الهی از در تکوین. پس کل نظام مطیع حق است و خدای سبحان این نظام دقیق عریق عمیق علمی را آفرید. بعد فرمود ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون. وقتی معاد شد همه شما را از زمین دوباره برمیگرداند و زنده میکند که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تاره اخرى. این ثم اذا دعاكم در ردیف آیات نیست، این 6 آیه از آیه 20 به بعد مرتب آیات توحید را ذکر میکنند. آیه 20 این است بمن آیاتی ان خلقکم من تراب، 21 بمن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، 22 بمن آیاتی خلق السماوات والارض، 23 به من آیاتی منام کن به لیل و نهار. 24 به من آیاتی یری کن برغر. 25 به من آیاتی انتقوم از سما و الارض. اینا جز آیات توحیده. نتیجه این آیات که نشانه نظم الهی است و تدبیر حکیمان خداست این است که عالم مقصدی دارد، شما را دعوت میکند برای اینکه به حساب شما رسیده بشه و هر کسی به هدف نهاییش برسه. بله خب دیگه این همه انبیا و اولیا و گرفتاری به دست خود ما سبه ما کسبت عیدی کمه، این همه پرهیختگان و انبیا و اولیا و مجاهدان و مردان الهی از همین جا برخواستن. به ما گفتن حرف انبیا رو گوش بدید، راه زیستن را به شما نشون میدن، نه بیراهه برید نه راه کسی را ببندید. خب اگر ما حرف اینا رو گوش ندادیم میگن اینه تذهبو. اون بارها برز رسید، اگر دین باشه و عقل و ار نباشه اون مسئله تلخ تفتیش عقاید و گالیل سوزی رو به همراه داره. اگر علم باشه و دین نباشه در مدت کوتاهی جنگ جهانی اول و دوم رو به همراه داره که انسان هر جای جرأت نمی کنه بگه اینا در مدت کوتاهی 70 میلیون یا 80 میلیون رو کشتن. همین غرب الان ببینید میخوان دموکراسی صادر کنن، این رو خستگی اینهاست از دست آدم کشتن. اگر اونا عاقل بودن در مدت کوتاهی 70 میلیون یا 80 میلیون بعضی که بیشتر نمیتدن، همین اینا پاک کردن. علم بینین اینه، این که دین گفته مبادا به سراغ سلاح‌های سمی بری، مبادا به سراغ سلاح کشتار جمع بری. فتوای مراجع ما اینه که بیگانه حواسش جمع باشه، ما قبل از این که اینا به این فکر باشن این کار رو تحریم کردیم، یعنی دین تحریم کرده. ما میخوام یه انرژی هستی صلح‌آمیز عالمانه محققانه داشته باشه، مشکل مملکت رو حل کنیم. فتوا اینه که انسان نمیتواند شرعاً بمب بسازه. الان این که بینید اینا با هم کنار آمدن از ترس کنار آمدن، چون دست همه اینا رو ماشه اتمه. اگر خدای ناکرده جنگ جهانی بعدش رو بشه میشه 700 میلیون. اینا از بس آدم کشتن خسته شدن. این که تاریخ بیهقی و نقدم تاریخ ناصر و تبارف نیست که مال گذشته باشه، که این پیرمردای 90 سالان جنگ جهانی دوم کاملا یاد شده. خب از اینها درنده هر کیه؟ البته مردان بزرگ در هر جایی در هر زمان و زمینی بوده و هستن. خب حالا اگه کسی حرف انبیا رو گوش نده، در کلیسا رو ببنده، در کلیسا رو ببنده، در مسجد حسینی رو ببنده، جنگ جهانی اول دوم میشه دیگه. الان همین کشتار رو در خاورمیانه دارن پیاده میکنن. این میانبار وضعش اونه، این افغانستان و پاکستان محروم وضعش اونه، این سوریه وضعش اینه، این کشورهای وضعش اینه. 8 سال ما مشکل داشتیم، بلکه 10 سال. فرض این است که از اینا بدتر کیه؟ خب وقتی حرف انبیا رو گذاشتن کنار همین در میاد دیگه. خدای سبحانم که آدم رو برای این اصل و مصر خلق نکرده، کل این جهان بالاخره روزی فجا میرسد که بهی یم لول الله الارض فستن و عقلا. اون روز هم فرا میرسد، بالاخره پایان دنیا عدل است. غرض اینه که اگر کسی راه انبیا را رها کرده بهره میشه بابا وحش. اما انبیا آمدن، اولیا آمدن، صلحا آمدن، صدیقین آمدن که راه نشون بدن دیگر. پس نتیجه این منفصله سه ضلعی دو تا منفصل است، یا مقصد در کار نیست چون آیات خونده شد که افنج علی المسلمین که المرجمین، این باطل، یا مقصد هست. اگر مقصد و حساب و کتابی هست یا در دنیاست یا در عالم دیگر. در دنیا باشه عقلن و نقلن محال است. عقلن محال است برای که دنیا بیان همین وضع دیگه، دنیا داره آزمون است، دنیا داره قدرت است، دنیا داره امتحان است، نداره پاداش. نقلن مال است، ولی که خدا فرمود ما بسای دنیا رو برمیشنیم، دنیا در کار نیست که برگردن. پس تناسب عقلن و نقلن محال است. پس انسان اینچنین نیست که دوباره به دنیا برگردد پاداش یا کیفر ببیند. منتها این که فرمود دعوتن من الارض اذا انتم تخرجون، اون یه بحث دقیق خاص خودش دارد. این که در آیات فرمود ما شما را از زمین خلق کردیم، منها خلقناکم، این که فرمود به فیها نعیدکم، این روشن است. اما به منها نخرجکم تارت اخرى، که اینجا فرمود دعوت من الارض اذا انتم تخرجون، یعنی از زمین. آیا قبل از این که این زمین تبدیل بشود به زمین دیگر، این آسمان ها تبدیل بشود، معاد دفاع می شود، بعد آسمان زمین عوض می شود، این وجه، یا نه اول آسمان زمین دگرگون می شود، بعد انسان ها از زمین دگرگون شده برمی گردد، وجه آخر، یا همزمان این تحویل و تحول پیدا می شود، بچه سوم. اینا جز مسائل نظری، نظری یا این نظری تصورش بسیار مشکل است، چه رسد به تصدیقش. برای توده ماها همین بس است که بگویم این بدن در قیامت خواهد آمد، اما خیلی ها تصور نکردن که کی از زمین بر می خیزیم. زمین تبدیل شده به ارضی که لم یعصه علیها، زمین تبدیل شده به زمینی که طبق بیان نورانی امام سلام الله علیه به خبز نقی که تا به حساب کتاب برسد همه از این زمین میخورند. آیا اینه اونه؟ اینها مسائل فراموش شده است. ما خیال میکنیم تفسیر قرآن اینه که الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانهار، خیال میکنیم اینا تفسیره. کف تفسیر، کف یعنی کف، کف تفسیر مسئله جبر و تعویض است که مرحوم آخوند میاد قلم اینجا رسید سر به شکست، چه رسد به اوج تفسیر. اینا که ما داریم دارج بین ماست، اینا ترجمه قرآنه. ما قضا و قدر داریم، لوح و قلم داریم، عرش و کرسی داریم، مدبرات امر داریم، فرشته داریم، اینا امهات و اصول اساسی. تا بیاد پایین، بیاد پایین، بیاد پایین به جبر و تحفیز برسه، از اون به بعد دیگه ترجمه است. اونا نمیگن تفسیر. تفسیر اینه که ما فهمیم عرش یعنی چه، استوای علی عرش یعنی چه، عرش رو آبست یعنی چه، اینا میشه تفسیر. که پایین ترین مرحلش جبر تحفیزه که بزرگان ما گفتن قلم اینجا رسید سر باشه بست. به هر تقدیر فرمود دعوت من الارض اذا انتم تخرجون. برای ما که اهل علم حصولی هستیم فهمیدنیست. اولیا و اینها مشاهده می کنن، دو تا راه دارد دیگه. خب ما علم و دراسه داریم، اونها علم و دراسه دارد. همون ما بر رسکت داخل و میدن قرآن حرف ها. تو یه حرف از قرآن ارث نبردی. و البته علم الوراثه مال اهل بیت علیه السلام است. همون تو درس خوندی و این درسی نیست، این علم الوراثه است. انسان باید وارث انبیا بشود تا بحث از قرآن رو داشته باشد. فرض این است که یه علم الوراثه داریم که ما رو اون ذوات قدسی است، یه علم و دراسه داریم که مال افراد عادی حوض و دانشگاه. همون و لهو من فی السماوات و الارض کلون لهو قانتون، خاضع محضن در نظام تکویر. حالا فعن قول که چگونه خدای سبحان دوباره این مرده ها را زنده می کند؟ همون به این که شما نگران چی هستی؟ قدرت نامتناهی که مال خدای سبحانه. خداوند در باره انسان ها سه مقطع ذکر کرد. یکی انسان هایی که بالفعل موجودن، اینا رو تدبیر میکنن. یکی این که انسان ها موجود بودن اما قابل ذکر نبودن. الم یک نطفه من منی یمنا، از اون به بعد از او انسان ساختن. یه مرحله است که اصلا چیزی در عالم نبود و خدای سبحان به نحو ابداع اشیا آفرید، خاک آفرید، عناصر دیگر آفرید. یه وقت است که به زکریا میفرماد که وقت خلق تو که من قبلو و لم تکو شیعا، این کانه کانه تامه است، نه اینکه ناقصه باشه اون شیعن خبرش باشه، این کانه ناقصه وقتی منفی شد اثر لیسه تامه دارد، یعنی تو لاشهی بودی. خب لاشهی رو ذات اقدس الهی ابداع کرده، چیز آفرید دیگر. بعد از این مرحله بالاتر این است که فرمود هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر نبود بالاخره. بعد هم از این مرحله بالاتر حالا دیگه علقه و مضرب و سمان شعنه و خلق الاخر از زلزلک. خب وقتی لیسه تامه رو و کانه تامه میکنه، بعد از مرگ که همه چیز موجوده، روح که اساس کار است و مقوم اصلی است و فصل جوهری انسان است، این که از بین نمیره. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بدنم که خب ذراتش که عالم است دوباره جمع میکنه. فرمود شما هر چه بررسی کنید اعاده آسانتر از اوله. اولی رو که قبول کردید طبق برهان، درباره معاد اشکال دارید. منتها مشکل این است که نسبت به ذات اقدس اله چیزی آسان، چیزی آسان تر باشد فرض ندارد. برای اینکه اگر قدرت نامتناهی بود، او هم با اراده کار کرد، نه با ابزار و حرکت. فاعلون را بالحرکت طبق بیان نورانی اسلامی نمی شود گفت که اولی آسان است، دومی کمی دشوار، یا اولی آسان تر از دومی است. این تعبیر که فرمود و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده و هو، این ضمیر هو به مصدر یعیده برمیگردد، نظیر اعدلو هو اقرب للتقوا، هو یعنی اون عدل، اینجا هو یعنی اون اعاده، احول علیه، آسان تر است بر خدا. خب مشکل اساسی این است که اگر قدرت نامتناهی چنین که هست و با اراده کار میکند، یکی آسون باشه یکی آسون تر فرض ندارد. که دو تا کار در عالم هست، یکی مشکل ترین کار که از اون مشکل تر فرض نمیشود، یکی هم آسون ترین کار. هر دو را قرآن کریم مطرح کرد، فرمود پیش خدا هر دو آسانه. کاری که از اون مشکل تر فرض نمی شود نسی کل این نظام رو به هم بزنه دوباره بسازه. خب اگر بخواهد قیامت کبرا بپا کند چطور باید بکند؟ کل سماوات سبع و ارضین و من فیهن و ما بینهما، این کل مجموع رو باید به هم بزنه دوباره بسازه. فمود هشت اکبر هشتون علینا یسیرون، آسان داره. خب کاری از این سنگین‌تر فرض نمی‌شود که به کل نظام را هم بزنه دوباره بسازه. این است کاری که آسان‌ترین، اینه که آفتاب که می‌تابه بالاخره این درخت یا این دیوار یا این شاخص یک سایه‌ای دارد، این سایه را بخواد جمع بکنن. آخه سایه همون عدم و نور است. از سایه شما یک کمی جلوتر بری میشه ظلمت، از زل پایین تر بری میشه ظلمت. دیگه سایه چیزی نیست که شما بگید جمع کردنش تخت باشه. که همون علم تلا رب که کیفه مد زل این سایه رو کشونده، ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، اگر یسیرا ولی تدریجا نباشد به معنی آسون باشد. چون جمع این سایه برای ما آسونه. خب کل نظام رو به هم زدن و دوباره ساختن آسونه، سایه رو هم جمع کردن آسونه، هر دو یکسان آسانه، چون با اراده کار میکنه. شما الان تصور کنید یه قطره آب را در ذهنتون تصور کردید، این حاصل اقیانوس آرام را که به تنهایی از مجموع خشکی‌های زمین بیشتره تصور کنید. اینو کردید تصور اقیانوس آرام و و تصور یک قطعه، چون با تصور است و با اراده انجام میگیرد نه با ابزار دست و پا، یکسانه. اگر قدرت نامتناهی بود یک، و با اراده کار کرد دو، دیگه فرض ندارد یک کار آسون باشه یک کار آسون‌تر. این که فرمود به و احوان و علیه، غالب مفسران را وادار به تأمل کرد که این یعنی چی. برخی ها گفتن این احوان به معنای حین است، از افضل بودن، از افعل تفضیل بودن منطلق است، نظیر آنچه که خدای سبحانه در سوره مبارکه مریم آیه 9 به زکریا فرمود که این حرفی که تو میزنی، میگه من که سالمند و کهنسال و فرتوت و از من گذشته است، همسر من هم که اون وقتی که جوان بود دوران زایمان او بود عقیم بود و کانت امرأتی عاقرا، الان که پیره، اون وقتی که دوران زایمان او بود او عاقر بود عقیم بود، اما لطف اون چه تو اندیشی، حکم اون چه تو فرمایی، تو از چه بخواهی هست. فرمود کذالک قال ربک هو علی هین. اگر احون به معنای هین باشد دیگه محذوری نیست، اما خب این دلیل میخواد که احون نظیر این که ما عند الله خیرون، خدای سبحان فرمود به این که این معاصی که شما میکنید یا کارهایی میکنید به دنبال اهداف باطل هستید، اون چه پیش خداست خیر است. خب اینجا ما قرینه داریم که خیر است، معناش این نیست که اون ثواب الهی بهتر از گناهان شماست، که مثلا گناه شما به اون چه پیش خداست بهتر باشد. اینجا میشه گفت که این خیر خالی از معنای افضلیت است و آمانندیان. اما اینجا چه قرینه ای داری که بگیم احول به معنای حینه؟ اگر راه عقلی داشتیم خب بالاخره اینم یه توجیه است. برخی ها خواستن بگوین به این که این دوتا کار یکی آسان است یکی آسان تر، نه برای خدا، مثل این که خدا بفرماید آسمان از زمین بزرگتر هست یا آسمان زمین از شما بزرگتره. این معناش این نیست که یکی نسبت به خدا بزرگ است یکی نسبت به خدا بزرگ نیست. آیه 57 سوره مبارکه غافر این است: لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یعنی آسمان و زمین را آفریدن خلقت اینها بزرگتر از خلقت انسان است، نه اینکه برای خدا یکی آسون باشد یکی آسون تر، چون سخن از آفریدگار نیست، سخن از خالق نیست، سخن از مخلوق است. آسمان و زمین از انسان بزرگترند. البته انسان توهی مغز، اگر انسانی بخواهد با زرق و برق مادی فخر فروشی کنه، خب خدا فرمود این زمینی که شما رو راه میری از تو بزرگتره، آسمانی که رو سر شما سایه انداخت از شما بزرگتره، اکبر من خلق الناس. به انسان فرمود انک لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، خب با چی میخوای بنازی؟ اگه به قدرت های مادی است این کوه ها از شما بزرگتره، زمین از شما بزرگتره، آسمان از شما بزرگتره. اگر به اون قدرت معنوی و عبادی باشه بله، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنا، اگر به اون معنا باشه این میتوان گفت آسمان بار امانت نتوان کشید. اما اگر اون نباشه، اون امانت الهی نباشه، اون ولایت نباشه، اون دین نباشه، همین امر ظاهری باشه، خب زمین از انسان بزرگتره، آسمان از انسان بزرگتره. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. بالاخره این و هو احون علیه توجیه میخواد. اگر چونچه کلمه احون نبود، بله این توجیهاتی که بخش مال زمخشری در کشاف است بخش مال دیگران قابل هم بود، اما فرمود و هو احون علیه. البته این بحثش باید به خواست خدا فردا تقدیم بشه. این جمله وله المثل الاعلا برای تنزیه است. یعنی اگر ما گفتیم احون است، به دید شما برای قانع کردن شماست، وگرنه او بس به اعلا دارد. او منزه از آن است که یه چیزی برای او آسون باشه، چیزی برای او آسون تر. اگر مسئله ما ذکر کردیم، وصف ذکر کردیم، مسئله اعلا پیش اوست. ما برای تفهیم این حرف رو میزنیم، وگرنه یه چیزی برای او آسون باشه، یه چیزی برای او آسون تر نداره که. خب این میشه مثل آیات دیگر. حالا اینجا که فرمود بها و احول و علی، برای که توهم اونها رو برطرف کنند، مثل که در جریان هست زکریا فرمود حینون، گاه فرمود حینون، این برای ما آسان است، شما دنبال چی میکردی؟ خب اگر کسی شبهش این باشه مثل صنادید قریش که ازا مزدقتون کل ممزدقین ذالک رجع بعید به ما نحن مستقلین، از این تائلاتی که صنادید قریش میگفتن قرآن کریم احتجاج میکند. من شما که قبول دارید که اولین بار خدا خلق کرده، اگر در این حد قبول کردید چی که جدال احسن است که در این سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله دیگر. خب اگر شما قبول دارید ذات اقدس الله این نظام را آفرید، هیچ را به این صورت در آورد، بعدم که همه شما موجودن اینا دوباره جمع میکنن. لذا در مقام احتجاج جای علیه هست، اما برای برهان که ما خودمون بفهمیم چگونه احول و علیه، وجوهی مطرح شد که بعضی ها ذکر شده است، بعضی انشاءالله در بحث بعد. الحمدلله رب العالمین.